أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه قدسی حضرت ابا عبدالله و یاران وفادارشون صلوات عنایت بفرمایید. یک سوالی قبل از شروع بحث فرمودن، همین سوال رو مختصر جواب بدم بعد بحث رو شروع کنم. فرمودن با تعجب به این که انجام فعل یا رفتارهای معصومین متفاوت است، چگونه میتوان از سیره ایشان درس گرفت؟ آیا همان تحلیل مقدم بودن قوای ادراکی برای تحریکی و سپس انجام فعل برای معصوم هم قابل تعمیم است، یا به واسطه اتصال قلبی به حضرت حق جل و علا هر چه به قلبشان می افتد را مستقیما به فعل تبدیل می کنند؟ در این صورت کدام قسمت های سیره قابل تقلید و درس گرفتن است؟ مثلا می توان گفت با توجه به اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام در دعای کمیل بسیار درباره عذاب جهنم صحبت می کنند، پس ایشان در این باره زیاد می اندیشیده اند، در نتیجه باید درباره عذاب جهنم زیاد اندیشید، یا اینکه ابا عبدالله علیه السلام در دعای عرفه درباره نعمت های الهی زیاد صحبت کرده اند، این نتیجه اندیشه زیاد حضرت در این باره بوده است، پس باید در این باره بسیار اندیشید. اهل بیت علیهم السلام عمل کردشون تابع ادراکشونه، منتها ادراک اهل بیت تفاوتش با ادراک ما در اینه که ادراک اهل بیت از آنچه خواست خداست انحراف معیار نداره. ما وقتی که چیزی رو میفهمیم در حقیقت فهم فهم صحیح برای رسیدن به واقع دیگه، یعنی ذهنمون رو به کار میندازیم تا واقع رو تشخیص بدیم. این یک. یه سلامت خواهد بفرمایید. در اونجایی که به واقع اصابت میکنیم میشه علم حقیقی، میشه علم. اونجایی که مقدمه ای از مقدمات رو به خاطر تشخیص ندادن یا در نظر گرفتن متوجه نمیشیم، ممکنه به واقع اصابت نکنیم، اون وقت میشه جهل، میشه جهل مرکب. یعنی ما فکر میکنیم درست فهمیدیم اما درست نفهمیدیم، میشه جهل. مثلا فکر میکنیم که اگر اونجا دارن کار خیر انجام میدن به هر نحوهی باید توی این کار خیر همه رو شریک کنیم، بنابراین یک عده‌ای رو به زور، یک عده‌ای رو با مثلا تو رو درواسی انداختن میخواییم شریک کنیم، در حالی که خب این صحیح نیست. المأخوذ حیاءً کالمأخوذ غصبًا، چیزی که تو رو درواسی گرفته بشه از افراد مثل مال غصب میمونه. گاهی وقتا ما قربتاً الالله کاری میکنیم که بعدن گیر میفتیم، داره جهیزیهی درست میشه برای ایتام کاری انجام میشه، روزه امام حسین کاری انجام میشه، افراد رو تو رو درواسی میندازیم که ازشون یه چیزی بگیریم. خب این کار، اصل کار کار خوبیه، ولی نحوه انجامش خب ناسوابه، فرد هم احساس نمی کنه که اشتباست. اینا میشه جهل مرکب. از جهل مرکب زمانیه که ما فکر میکنیم به واقع رسیدیم در حالی که نرسیدیم. این میخواد تو مسائل علمی باشه، میخواد تو مسائل عملی باشه. فهم یک مسئله علمی، مثلا این آیه این را میگوید، مثلا آیه قرآن فهمد فلما آسفونا انتقام نامن هم، وقتی که ما رو عصبانی کردن ازشون انتقام گرفتیم. حالا این آسفونا چه معنایی داره؟ خب مفسرین متفاوت حرف زدن، همه حرف هم درست نیست، ولی اون که همون نظر رو داده به نظر خودش اون نظر درست بوده که تو کتابش نوشته دیگه، توجه فهمونه، میشه جهل مرکب. مگر اینکه در حد احتمال این رو بیان کرده باشه که البته اونم باز میشه جهل دیگه، ولی یقین از روی اون نظریه رو برداشته. اینو قبلا مکرر گفتیم، همیشه حرفایی هم که ما اینجا میزنیم برای شما ارزشی نداره تا اینکه خودتون دوباره باز خانی کنین اون رو، باز دوباره بچینید مطلب رو، اعتقادات خودتون رو خودتون باید بسازین. اگر تازه حرف درستی باشه ارزش نداره در اعتقادات تقلید کردن، توجه فرمودین؟ شما باید دوباره خودتون تو ذهنتون ادلش رو دوباره بررسی بکنین، بعد ببینین درسته یا نه. یکی از کارهایی هم که نوعاً تو فضاهای علمی افراد متوسط، خبره ها این شکلی نیستن، افراد متوسط انجام میدن و بعد خیلی به خطا مبتلا میشن، این که همه وجوه قضیه رو نگاه نمی کنن. برای این که انسان به یک باوری معتقد بشه باید چند تا کار رو انجام بده. یک، این که تمام وجوه قضیه رو ببینه. گاهی وقتا خیلی از وجوه قضیه رو ما ندیدیم حکم میکنیم، توجه فهمیدین؟ مثال، مثلا گفته میشه که امام صادق علیه السلام اگر یار داشتن قیام میکردن، بنابراین یار نداشتن. خب کسی که این حرف رو میزنه باید جواب این رو بده که 900 تا راوی ثقه، یعنی راوی که اینا توثیق شدن، گفتن اینا برجستن، متقین، حافظن، حافظ اسرارن، برای حضرت ذکر شده. یعنی از اون 4000 تا 900 تاشون آدمای برجسته بودن و 4000 راوی داشته حضرت، چطور یار نداشته؟ توجه فهمیدین؟ یعنی باید گاهی وقتا اصلا توجه نمیشه به این سمت قضیه، یه کلمه که یار نداشتن و قیام نکردن. امام صادق که بماند، بعضی از افراد خیلی دورتر در خانواده اهل البیت اینا یار داشتن و قیام کردن و در یک جاهایی هم تونستن یک کارای انجام بدن. قبل از این که پس مسئله اول این، یا مثلا فرض بفهمید که قیام حضرت ابا عبدالله برای امر به معروف نهی از منکر و اسیر و به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، خب پدر ایشون علی ابن ابی طالب با کدوم خلیفه درگیر شده که ایشون دارن به سیره پدرش میگه دارم عمل میکنم، که اصلا پدرش با خلفا سازش کرد درگیر نشد که. وقتی یک کلمه رو آدم بگیره همون یک کلمه رو مبنا قرار بده بدون اینکه موارد دیگر رو ببینه، این حرف نیمبندیه. همیشه هم آسیب از کجا شروع میشه؟ افراد نیمچدان بخشی از قضیه رو دیدن، بخشی از قضیه رو نه. پس یک، برای اینکه آدم میخواد تو خزانه اعتقاداتش که خیلی مسئله حساسی، اعتقادات که شوخی نیست، اعتقاد با جان شما عجین میشه، شما با عقایدتون محشور میشین. اگر شما قائل مثلا فرض بفهمید به یک سری حقایق نباشین، روز قیامت هم اون حقایق رو ملاحظه نخواهید کرد. آدم چیزی رو میبینه و باهاش مواجه میشه که بهش اعتقاد داره. مثلا اگر کسی بخشی از مراتب قیامت رو بهش معتقد نبود، اون حقایق را مشاهده هم نخواهد کرد. المعرفت و بذر المشاهده، به چیزی که انسان معرفت نداره و باور نکرده مشاهده هم نخواهد کرد. کسی که تصورش از امام حسین یه آدم خوب باشه، به هیچ عنوان باطن امام حسین رو روز قیامت نخواهد دید. خب عقاید بنابراین حساسه، غیر از عمله. عمل کسی تمام عمرش رو در فسق و فجور گذرون، اگر با عقیده توحید و اعتقاد به خدای واحد دارای تمام صفات کمال، رحمت و اسماء حسنا، با این اعتقاد از دنیا رفت، اهل سعادت در نهایت. اما کسی که با اعتقاد باطل از دنیا رفت، نه. اعتقاد فرق داره با عمل. عمل بیرون از جان عامله، با عامل گره میخوره و نهایتا کار عمل خطرش اینه که عمل سیء باعث میشه که اعتقادات انسان خراب بشه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، عاقبت کسانی که مکرر عمل سیء انجام میدادند به اینجا کشید که کم کم اعتقاداتشون هم رفت. این شکلیه. اما اون اصل وجود بنده و شما عقاید و باورهایی که داریم، با اونا محشور میشیم. اصلا نحوه وجود من و شما وجود علمیه، وجود علمی ارادی. بنابراین اون علم، علمی که باهش عجین شده جانمون، با ما هست و از ما جدا نمیشه. خب پس این یک نکته که اول، خصوصا راجع به اعتقادات که حساسه. اول وقتی که میخواد آدم چیزی رو بهش ملتزم معتقد بشه، اول این که باید تمام وجوه قضیه رو ببینه، نه یک جنبه رو. توجه فرمودین؟ اینو بارها مثال زدیم که فقط یک جنبه رو آدم ببینه، از خود امام معصوم میتونه ایراد بگیره. ده ها ایراد میشه از امیرالمومنین گرفت، از امام حسین گرفت، از امام صادق گرفت، کمان که گرفتن ادهی. یه وقتی سفیان ثوری حضرت آقا امام صادق علیه السلام رو دید که یک لباس مرتبی پوشیدن، گفتش من الان میرم و توبیخش میکنم، لعوب بخنه، نصیحتش کنم این چه وضعیتیه. رفت دست زد به لباس حضرت، گفت پدرت اینجوری لباس نمی پوشید. راست هم میگفت که پدرش که اینجوری لباس نمی پوشید، که امیرالمومنین مگه اونجوری لباس می پوشید؟ توجه فرمودید؟ یعنی با رفتار یک معصوم ایراد میگیره از معصوم دیگر. توجه فرمودید؟ یک، باید تمام وجوه قضیه دیده بشه نه فقط بخشی. دو، مطلب دوم این که همه اون وجوه برای خودشون طرفدارانی دارن، ادله‌ای دارن، باید بتونه اگر یکی از اون وجوه رو بهش قائله، ادله طرفهای طرف یا اطراف، گاهی وقتا یک مسئله دو وجه داره، سه وجه، یعنی سه چیز داره، سه تا قائل داره، سه نوع مواجهه شده با اون مطلب، سه تا قول تو اون مطلب مطرحه، گاهی وقتا 10 تا قول مطرحه. مثلا راجع به همین علت قیام حضرت سید الشهدا و فلسفه قیام عاشورا 7-8-10 قول گفته شده. تعجب از بس پیچیده است این مطلب، تو هر قولیش یک سری خلل‌های وارده. اگر بگم برای مثلا اون سگانه‌ای که خودشون به محمد ابن حنفیه فرمودن که امر به معروف و نهی از منکر و عمل به سیره پیامبر و امیرالمومنین باشه، یک سری مسائل وارده. هرچی هر کدومش دیگه، میخواسته حکومت کنه، اگر این یک قول، میخواسته نمیدونم فرار کنه از کشته شدن، یک قول شهادت عرفانی، حرف مختلف دیگه جمع شد. بنابراین هم اگر مسئله دارای 2 طرف، 3 طرف یا 10 طرف بود، اگر کسی میخواد بگه به نظر من این شکلیه، باید همه اون اطراف مسئله رو بهش علم داشته باشه. 2، به ادلهشون هم علم داشته باشه. 3، بتونه ادله رو رد کنه، وگرنه خب اونم دلیل داره، شما هم دلیل آوردی، نشد، آدم حیرتش بیشتر میشه اینطوری. اونم نه یک ردی که سریعا پاسخ بهش میدن، اینقدر این نقض و ابرام و رد و بدل حرف ادامه پیدا کنه تا مطلب روشن و بدیهی بشه. این 3. 4، ایرادهایی هم که طرفهای دیگه مسئله میگیرن بتونه به نظریهی که اونو اخذ کرده پاسخ بده. مثلا اگر این قول رو پذیرفته، به این قول یک سری اشکالاتی وارده، بتونه اونم جواب بده. این 3 یا 4، اونم باز نه جوابی که باز دوباره به اون جوابش ایراد وارد باشه، یعنی اینقدر پاسخ رفت و برگشتی داده بشه که جوابی بده که به اون جواب دیگه نقضی وارد نشه. و نقضهایی هم به اون اطراف دیگه مسئله بتونه وارد کنه که رد نشه. اون وقت میتونه بگه من به این مسئله به صورت جامع نگاه کردم، این شکلی نظرم این شکلی شد، و این نحوه برخورد کردن با مسائل واقعا سخته، کار هر کسی هم نیست. به هر صورت این یک نکته. اینو برای چی عرض کردیم؟ برای اینکه اعتقادات حساسه، باید شما برای اعتقادات خودتون دوباره ادله رو، نکات مختلفی که قضیه داره، اطراف قضیه رو دوباره تو ذهن خودتون زحمت بکشین، فکر کنین و بعد به یک طرفی ملتزم بشین. اگه هم به نتیجه نرسیدین، لازم نیست به هیچ کدوم ملتزم بشین. همین که میگه آدم من اعتقادم، همونیه که پیامبر بهش ملتزمه، این میشه جهل ناقص، جهل بسیط ساده. و برای کسی که جهل بسیط داره راه بازه برای رسیدن به حقیقت، ولی برای کسی که جهل مرکب داره نه. خب اینو بگذاریم. سوال این بود که ما نسبت به چیزایی که معصومین، کارهایی که معصومین انجام میدن، کدومش برای ما حجیت داره کدومش نه. با همین نکته که عرض کردم مسئله یک مقداری شاید روشن شد. ما وقتی که با فکر خودمون عمل میکنیم میخواییم به یک حقیقتی برسیم، گاهی وقتا ممکنه برسیم، گاهی وقتا ممکنه نقصان داشته باشیم و نرسیم، یا بفهمیم که نرسیدیم، گاهی وقتا ممکنه نفهمیم که نرسیدیم، که همینجا جهل مرکب اینجا شکل میگیره که سختم هست. بنابراین تا نرسیدن یقین، اونم یقین منطقی، نه یقین روانشناختی، نه یقین عاطفی. ببینید یقین عاطفی چه شکلی صورت میگیره؟ وقتی که شما از یک چیز خوشتون میاد راحت میپذیرینش، وقتی که از یک چیز بدتون بیاد نه دیر میپذیرین، ممکنه رد کنه آدم. اینو مثال بارها گفتیم، مثلا توی جلسه ای ما از بعضی از سروران دوستان پرسیدیم که این آیه مثلا من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، این راجب چیه؟ گفتم لیلة المبید. گفتم یقین دارین؟ گفتن آره. بعد من اشکالاتی که به این نظر اهل تسنن میگیرن گرفتم، خب یکیش نتونستم پاسخ بدن، معلوم میشه این یقین نبود، یقین عاطفی بود. یعنی چی؟ یعنی چون امیرالمؤمنین رو دوست داره، یا آخوندی بالای منبر گفته مردم ان من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله ان الله رؤوف والله رؤوف بالعباد. این که نازل شده وقتی که امیرالمؤمنین در جای پیامبر خوابید و اون فداکاری بزرگ و عظیم و تصور نکردنی قابل قیاس با اون شهدایی که آمدن و رفتن و جانبازی کردن با علم به این که ممکنه کشته بشن نیست. ببینید عمل گاهی وقتا یک کسی همینطور، حالا این پرانتز باز کردم، گاهی وقتا افراد به ظاهر عمل نگاه میکنن، ظاهر عمل که همش با هم یکیه، که یک ضربه امیرالمومنین زد تق عمرو بن عبد بود، یک ضربه هم مثل سعد بن ابی وقاص زد به کافری، یکیه که مثلا شما بگید فلان شهیدم این کارا رو کرد، پس ما مثلا ده ها مثل مثلا این جریان داشتیم. مثلا آدم نفهمه کسی که اینجوری حرف میزنه. عمل تابع بدنه عمل که ارزشی نداره، که ارزشش به چیه؟ به روح عمله. روح عمل هم عبارت است از ادراک و اخلاصی که پشت سر اون عمل هست. توجه فرمودین؟ کی مثل امیرالمؤمنین بریم به اون ادراک و اخلاص که بگیم فلان شهیدم این کار را انجام داد؟ اینا هم از، یا مثلا ما توی امام حسین یک علی اکبر داد، ما هزاران علی اکبر داریم، چون غلط کردی هزاران علی اکبر دادیم. اشبه الناس به رسول الله، مگه قابل قیاس با کسیه؟ نادانی ها کار دست آدم میده. یه بار دیگه هم عرض کردم خیلی وقتا ما میترسیم و میلرزیم از این نوع حرف ها تا سوء مدیریت ها. سوء مدیریت حالا چه کار میکنه؟ یه آسیب میزنه. ولی وقتی که کسی در گفتار و رفتار و حالاتش از مسئولین یا از غیر مسئولین ادب مع الله رو رعایت نکنه، بگه ما این کار رو کردیم، ما کرونا رو نمیدونم جمع کردیم، گرفتار شرک بشه، یا ادب با اهل البیت اولیاء خدا رو رعایت نکنه، افراد رو مقایسه کنه با کسایی که نباید مقایسه کنه، اینا خطرشون بیشتر، چون اینجا خداوند روشو برمیگردونه از همچی جامعه ای. بگذاریم. خداوند ارواح همه شهدای خالص پاک، جوانهایی که واقعا مثل زدنی بود رو با حضرت علی اکبر امام حسین علیه السلام محشور کنه انشاءالله. قرار از این که بدنه عمل که ارزش زیادی نداره، ارزش داره نه، ولی ارزش گذاریش با نیتش، لکل امرئ ما نوا، دو نفر کمک میکنن به یه خیریه‌ای با دو تا نیت، یکی ممکنه براش گناه ثبت بشه، همون کار ریایی بوده، همون کار برای یک نفر یک اجر عظیم داشته باشه. عمل با چه نیتی، با چه حالی، با چه ادراکی، با چه اخلاصی؟ خب از این که ما وقتی که به یک عملی انجام میخواییم بدیم، تابع میزان فهم ماست. فهم ما چقدر از اون کاری که میخواییم انجام بدیم و برای کسی که میخواییم انجام بدیم، هر چقدر این بالاتر باشه میزان این فهم و این ادراک، اون عمل ارزشمندتره. الان حالا اون ضربه امیرالمومنین، بنده یک بار دیگه هم عرض کردم، شاید غذا خوردن امیرالمومنین هم برتر از عبادت ثقلینه. لازم نیست حتما به جنگ و خودشو به کشتن بده که امر ابن عبدود باشه. اون صحنه البته صحنه خاصیه، نکته خاصی هم داره که رسول خدا تو اون صحنه فرمودن که اون باید در جای خودش بحث بشه. یه صحنه خاصیه در معرفی عظمت امیرالمومنین. الا اینکه حالا به اون صحنه هم کار نداشته باشیم، غذا خوردن امیرالمومنین از عبادت ثقلین برتر. خیلی امر روشنیه. یه لا اله الا الله گفتن امیرالمومنین از عبادت ثقلین برتر. یه بار دیگه هم مثالش عرض کردم، اگر که تمام مردم عالم در سطح کلاس پنجم باشن، پنجم دبستان، یه نفر لیسانس داشته باشه، علم همه اونها رو جمع کنین رو هم بزنین، به اندازه اون نمیشه دیگه. تازه این مثال ناقصیه، چون این علم حصولیه و هم رتبه است. اون ادراک شهودی که کسی به اون ادراک نمیرسد، که هیچ احدی از انبیا و اولیا بهش نمیرسه، اون متفاوته. خب بگذاریم. پس ادراکات ما گاهی وقتا به حقیقت میرسه، گاهی وقتا نه. بنابراین تصمیم هایی هم که تابع اون ادراکات، گاهی وقتا کارهای درستی انجام میدیم، گاهی وقتا کار غلط. ادراک اهل البیت علیهم السلام مثل ادراک ما نیست. امام قلبش به ملکوت وصله. اسمت یعنی همین دیگه، یعنی هر کاری میکنه بهترین کار ممکنه که باید انجام بشوده، اونم به الهام ربانی. البته نه اینکه امام تعقل نمیکنه، تعقل میکنه دیگه. و تفقت و ارتعی بین ان اصول بید جزا او اصبر علا تخیت امیا. خود ازت میفهم خوب نشستم فکر کردم، منتها فکر ما فقط فکره، فکر امام تابع قلب متحرشه و قلبش هم تابع اشراقات الهیه. بنابراین فکر امام هم با فکر کردن ما فرق داره. خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی، توی صحبتی من ازشون شنیدم که ایشون میفهمدن که یه وقتی من تو مسجد سهله نشسته بودم، دیدم یه کسی چنان عبادت میکنه و چنان حالی داره. خب علامه امینیه، آدم دیده است، مثل ما که نیست. اون علما دیده، عرفا دیده، اهل عبادت دیده، زهاد دیده و هزار برابرش هم خونده و شنیده و فهم کرده. فهمدن که اینقدر این فرد خاص بود عبادت کردنش، من شک کردم نکنه این امام زمان باشه. بعد من همینجور دیگه محویشون شده بودم که چی کارها میکنه. بعد بلند شد، بعد مفاتیح برداشت. اونجا فهمیدم دیگه امام زمان نیست. امام زمان مفاتیح بر نمی داره، کتاب کسی رو بر نمی داره بخونه. تعجب فهمیدین این شکلیه. حالا دعاهایی هم که معصومین زیاد میکردن، دعا در وجود معصوم فرق داره با دعاهایی که ما میکنیم. دعای معصوم جوشش درونشه که به زبان میاره، ما که اون حالو نداریم که ما دعای کامل رو میذاریم جلومون، بر اساس دعا میخوایم در خودمون حال ایجاد کنیم، برعکسه. یعنی به دعا نگاه میکنیم، به زبان میاریم، به ذهنمون مطالبش رو میگیم. مثلا اینجا فرمود که مثلا من لی غیرک اسأله کشف ضر، این مفاهیم ذهنی رو میاریم تو ذهنمون تا که از این بیرون بره تو قلبمون یه چیزی نفوذ کنه، بعد حالی پیدا کنیم، اشکی بریزیم و اون نجوا رو داشته باشیم. در امام برعکسه، دعا جوشش خود امامه، یعنی حالی که در درونش در قلبش از تجلیات جلالی و جمالی حق تعالی پیدا میشه. حالا گاهی وقتا جلالی غلبه میکنه، مثل اون سوز و اشک و آه و ناله ها، گاهی وقتا جمالی، مثل اونی که مثال زدن در دعای عرفه امام حسین. اون وقت آنچه در درونش حاصل شده است رو به زبان میاره. توجه فهمیده؟ نه اینکه بخواد یه چیزی رو کلیشه‌ای مثل ما بخونه. بعد اگر که این دعا تکرار میشه، مثلا گفتن این دعا رو امام ها میخواندن، مثل مناجات شعبانیه رو، در حالی که عبارات اون ادعیه یکیه، اون وقت یک معنای خاصی جلوه‌گر میشه و اون این که حالات مشترکی در موقعیت هایی که خداوند جلوه های خاص داره برای اهل البیت حاصل میشه. وگرنه ابدا این نیستش که مثلا امام بگن پدرم اینو میخوند، حالا من بگیرم بخونمش از رو. اگر این بوده، اون هم به این کیفیته که اون حال به امام منتقل میشه و با حال میخوند. مطلب تمام. بنابراین آنچه امام انجام میده قابل چیه؟ قابل اخذه، به شرط اینکه سیره امام باشه. اینا رو قبلا توضیح دادیم. ما یک تفاوتی داریم بین سیر و سیره. سیر یک رفتاره، رفتار خاص رو از امام نمیتونیم بگیریم در همه جا انجام بدیم. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا شما ببینید یکی زد تو گوشه یک کسی، تو گوشه بچهش، حالا تو گوشه که خوب نیست، مثلا تنبیه کرد بچه رو در مقابل یک کار خطایی، بعد میبینید همین بچه یه جای دیگه یه خطای دیگه ای کرد، شاید هم بزرگتر از او، باش با ملاتفت برخورد کرد، کدومشو باید اخذ کنیم؟ رفتار با پایه رفتاریش میشه سیره. سیره عبارت است از یک سری داستانهای از زندگانی معصوم نیستش، که این داستانها در چه بستری اتفاق افتاده که اونو اخذ کنه آدم بدون توجه به اون پایش، همون جریان سفیان ثوری میشه، یقه امام صادق علیه السلام رو میگیره. یا به امیرالمومنین اتفاقا این ایرادم میگرفتن، میگفتن که شما خودتون مگه نگفتین که 40 نفر بشن بیان حقتون رو بگیرین؟ خب الان عباس عموی شما آمده میگه بیا من کمکت کنم که حقتو بگیری، چه نمیگیری؟ بالاخره اون درسته یا این؟ وقتی که پایه رفتار رو آدم ندونه، بعد یک رفتار رو بدون توجه به اون مبناش میخواد تعمیم بده، تعمیم های نادرست میده. این شکلی. بنابراین همه رفتارهای اهل البیت قابل اخذن، به شرطی که ما بدونیم اون رفتار در چه موطنی محقق شده. اگر اون موطن تکرار شد، اون جریان باید تکرار بشه، اون سیر است. خب یه سلاماتی خط بفرمه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یک سوال دیگه هم بعضی از دوستان کردن که چون وقتمون گذشته بهش یک شب دیگه میپردازیم. اما مسئله بعدی که این تذکرم البته دادیم قبلا، داشتیم راجع به مسئله ضرورت دین گفتگو می کردیم و ادله شو می گفتیم. گفتیم این بحث بخشش باید تو مباحث اون دین گریزی و اینها پیگیری بشه. اونجا خیلی کار شده، علیه دین خیلی کار شده. شما ببینید شیطان به عزت خدا قسم کرده که من تمام نیرومو به صحنه میارم تا مقابله با دین کنم، یک. دو، بعد همه دینهای گذشته، شریعتهای گذشته حدی از اسلام بودن، حدی از قرآن بودن. این که قرآن مهیمن بر کتب آسمانیه، یعنی همه حقایق دینهای گذشته بعض القرآنه، تورات بعض القرآنه، انجیل بعض القرآنه، زبور بعض القرآنه. وقتی که نسبت به اونها همه همتش رو به کار برده، وقتی که تمام حقیقت دین میخواد محقق بشه، خب معلومه دیگه چه کار خواهد کرد. از همون ابتدا ببینین چه کار کرده. تاریخ اسلام چجوری مردم رو به یوغ اسارت خودش کشید، در مقابل حقیقت وایستادن. 100,000 نفر بیعت کرده بودن تو قدیر. اصلا عجیبه ها، یعنی اینقدر عجیبه مسئله، گاهی وقتا غیر قابل باور میشه برای فردی که خوب تأمل نکنه. میگه مگه میشه؟ خب چقدر فراموش کردن، چقدر پشت گوش انداختن. از 100,000 نفر 100 نفر نبودن 1,000، 0.1%، نه 10 نفر نبودن 0.01%، 0.01%. اصلا یکی از چیزایی که اهل تسنن میگن، میگن شما با این حرفاتون پیغمبر آدم ناموفقی میکنین، که اینقدر موفق نبود در تربیت افراد، از 100,000 نفر 1%شون رو درست تربیت کرده باشه. درست فهمیدین چی شد؟ که پاسخش روشن قبلا هم دادیم پاسخش رو. قبل از اینکه اینقدر ناباور میکنه گاهی وقتا عمل کردش، که آدمو توی حیرت قرار میده. آچی چطوری؟ عجب همتی کرد این شیطان. خدا غریق رحمت کنه آقای حضرت علامه حسنزاده رو. میفهمیدن که الهی از همه شرمنده هم حتی از شیطان. یک قسم خورد، بر قسم خودش باقی مانده. گفت فبه عزتی که لعقویان نهم اجمعین، و من صدها قسم خوردم و شکستم. اونم هست. بعد دینی که وقتی که پیامبرش مبعوث میشه، شیطان اصلا نعره میکشه دیگه. این گزارش امیرالمؤمنین از شب بعثت رسول اکرم که فرمود وقتی که سمعت رنت الشیطان، بعد نعره ای شنیدم وقتی که آیات قرآن بر پیامبر نازل شد، گفتم که یا رسول الله ما هاذه الرنه، این نعره چی بود؟ آقا فرمودن که این نعره شیطان بود که با آمدن دین خاتم مأیوس شد که همه رو یک دفعه یک جا ببره به جهنم. برای این دین خب از همون ابتدا برنامه‌ریزیشو کرده، بعدم از اون ور یه عده داخلی کمکش کردن، یا رو ناآگاهی یا رو نادانی یا رو بالاخره غفلت یا به دنیا طلبی، چه علما چه مسئولین، اینا همه دست به دست هم داده. از اون طرفم شیاطین انس هم که خب خیلی کار کردن. امروز ما یه آژانس گرفته بودیم که بریم جایی، آمدیم که سوار بشیم، راننده گاز رو گرفت و رفت. بعد من بهش تماس گرفتم، گفتم شما همین ماشین نبودین؟ گفت چرا؟ گفتم چرا رفتین؟ گفت آخه من نمیخوام آخوند سوار کنم. گفتم من به شما بدی کردم؟ گفت نه دیگه، همه تون بدین دیگه، یا همه تون بدی میکنی. مسنم بود، پیر مرده. گوه همون یه مسقال دینی هم که داشتیم شما از ما گرفت. من تکلیف خودم دیدم که یه مقدار باش صحبت کنم، یه زنگ زدم باش صحبت کنم. گفتم حالا یا واقعا کسی بهش لطمه زده، یا گاهی وقتا هم تخیل لطمه میکنن بعضیا. مثلا یکی از چیزایی که میگفت خانومم تو کرونا مرده، تقصیر شما هاست. اینم یکی از چیزایی بود که میگفت. بنده که تکلیف خودم شرعن دیدم که برم دعاش کنم، رفتم مسجد براش دعا کردم. بالاخره حالا یا واقعا آسیب خورده که فکرش اینجوری شده، یا تخیل آسیب دیگه، بر صورت هر دوتاش ممکنه. ولی غرض این که از اون طرف حجمه ها زیاده، خیلی زیاده بدین. اینی که عرض کردم باید بدیهیات آدم توضیح بده. مثلا میگن دین علت انحطاطه. خب اصلا باید ببینه دیگه آدم سابقه، گاهی وقتا هم مبهم اصلا گفته میشه این حرفا. کدوم دین؟ شما ببینید تو سابقه این شریعت اسلام، وقتی که اسلام آمد، مردم مسلمانی که نوعا اینا خیلی هم چیز نداشتن، اینا فرهنگی نداشتن دیگه قبلش، و بعد گسترش اسلام باعث شد چه تمدنی پدید بیاد. هنوز که هنوز حرفای ابن سینا می درخشه. الان دانشکده های طب سنتی چه تو ایران چه غیر ایران هنوز به ابن سینا استناد میکنن، هنوز مرجعه. الگوریتم از خوارزمی گرفته شده دیگه، ابو ریحان بیرونی، اینا درخششی ایجاد کردن که تو بشریت نبود. اینا از کجا متولد شدن؟ کجا پرورش پیدا کردن؟ مسلمان ها تا با اسلام پیوند داشتن، یک تمدن بزرگ درست کردن، تمدن عظیم. تازه ترشحی از اسلام بود، اسلام منحرف شده از اون محور اصلی خودش، یه ترشحی از اسلام وقتی که ملتزمش بودن این شکلی بود. مسیحی ها چی؟ تا زمانی که با دین خودشون همراه بودن قرون وسطا بود، بعد یه اتفاق افتاد، مسلمان ها از دینشون فاصله گرفتن منحد شدن، مسیحی ها از دینشون فاصله گرفتن رشد علمی پیدا کرد. کدوم دین عامل انحطاطه؟ بله دین کلیسایی پر از مزخرف. بله از اون طرف حالا انحطاط در چی؟ دو تا جنگ جهانی اتفاق افتاده، 100 میلیون انسان کشته شده توش. 100 میلیون یعنی یک ایران شخم بزنین به اضافه یک کشور دیگه مثل عراق با هم از بین رفت. انحطاط در چی ایجاد کرده؟ دو طرفش کی بودن؟ صد رحمت به جاهلیت. جنگ های جهانی در عصر تمدن اتفاق افتاده دیگه. 1919 جنگ اول، 945 جنگ دوم. جنگ اول به واسطه کشته شدن یه نفر. میگم صد رحمت به جاهلیت. تو جاهلیت میگن یه شتری رو از اوسیا خزرجی ها کشتن، بعد اون آمد صاحب شتر رو، صاحب شتر آمد اونی که شترش رو کشته بود کشت، بعد جنگی اتفاق افتاد برای یه نفر. یه نفر که کشته شد اون قبیله آمدن 5 نفر کشتن مثلا. این برای یک نفر جهان به آتش کشیده شد، یک نفر ولیعهد اتریش. تازه قاتلش معلوم نبود کیه. این که آدم این تاریخ رو بخونه خیلی خوبه ها. امیر مؤمنان فرموده این تاریخ رو حتما بخون، بینش میده خوندن تاریخ، اونم از منابع البته معتبر. اونا آمدن تو سربستان گفتن که ما باید خودمون بیایم تحقیق کنیم. اونم یه کشوری بود برای خودش، گفت نه خیر ما خودمون تحقیق میکنیم. گفتن نمیذارین ما بیایم؟ گفتن نه. گفتن تازه اون قاتلش هم گرفتن کشتن، قصاص شد و جنگ شد. جنگ اول این شکلی صورت گرفت. انحطاط در چی؟ کشورهای مسلمان در چی انحطاط دارن؟ کشورهایی که دین رو گذاشتن کنار، آخه انحطاط هم باید مشخص کرد دیگه. تا گفته میشه انحطاط و پیشرفت و تمدن و اینا، سری ذهن آدم میره سراغ صنعت، وضع خانواده، پایداری خانواده، وضعیت روان، روان مردم، وضعیت خودکشی، وضعیت مواد مخدر، انواع و اقسام مسائل ویران کننده ذهن. تو آسیا اینطور که آماری که بنده خوندم، حالا شاید دقیقا این واقع نباشه، تو آسیا بیشترین میزان خودکشی تو ژاپنه، پیشرفته ترین کشور آسیا. تو اروپا، تو کشورهای اسکاندیناوی، پیشرفته مرفه ترین هاش. بعد ایران از لحاظ گرفتاری و بدبختی، حالا نمیشه گفتش که خیلی در چه حدیه، ولی در بین صد و حدود 60 خورده ای کشور جهان، نه الان شاید بیشتر هم شده باشه، کشور 155 از لحاظ خودکشی. بالاخره دین یه کار میکنه دیگه. گفتم این کار خیلی راحتیه، آدم بره، جوانایی که تو پارکا هستن میگن، میخندن، خوش میگذرونن، اونا هم آمار بگیره، اونا هم که تو مسجد ها و هیئت ها هستن، اونا هم آمار بگیره، ببینه چند درصد اینا معتاد میشن، چند درصد اونا، چند درصد اینا خلافکار میشن، چند درصد اونا. خیلی کار راحتیه. انحطاط در چی؟ اینو خاطره چندین بار عرض کردیم، یه کسی بود از همکلاسی های ما که پدرش کمونیست بود، ولی میگفت بچه ها، با بچه های من برو جلسه، خودش میگفت، میگفتش باعث حفظ میشه. اینا چیز بدیهیه که همه میفهمن، کار که داره دیگه، آثار داره. بعدم کدوم کشور مسلمان از اون طرف، کدوم صنع، کدوم پیشرفت، پیشرفت در چی، انحطاط در چی، کدوم نامسلمانی، کدام دین و کدام حالا اسلام. ما چقدر مگه اسلام داریم؟ الان امت اسلام چقدر فاصله از اسلام داره؟ هم انحرافات فکری هم انحرافات عملی زیاده دیگه. بالاخره اون انحرافات عملی هم گاهی وقتا دامنش گسترده است. خیلی وقتا انحرافات عملی که خدا خواسته، توجیه کردن وضع موجود در زمان خلفا هم اینطور بود دیگه، ترویج عقیده جبر که خیلی وقتا الان رگه هاش تو ماها هم هست. خدا خواسته یزید باشه دیگه. مثلا یزید وقتی که سرای شهدا رو آوردن اینجوری گفت دیگه، این آیه رو خوند، گفتش که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، خدایا ای مالک ملک، به هر کی بخواهی ملک را میدی، به کی داده؟ به یزید. و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء، هر کی بخوای عزیز میکنی، هر کی بخوای ذلیل میکنی. جبر، قضا و قدر، برداشت ناروا از اینا. سومیش هم خب حکام ظالم و فاسد و مسئولین نادرست در طول تاریخ، و تا بعضن هم که مسئولین کافر بودن، حکام کافر بودن مثل یزید دیگه. بعدم تفرقه های دینی و انحرافات و شکستن اتحاد و اینا، همش این شد. قرآن هم تذکر داده که اگر این اتحاد و انسجام رو بشکنین، اولا یک لقمه خیلی راحتی برای شیطان هستین، ثانیاً برای شیاطین انس هستین، دیگه روی سعادت رو نخواهید دید. فتقطعوا امرهم بینهم کلون الینا راجعون. شکستن یه پیکره واحد اسلام رو، شکستن در این بستری که فاصله گرفته بودن، انحطاط هم ایجاد شده بود، فقر اسلام هم داشتن از حیث هم فهم و هم عمل، از اون طرف غارت و چپاول و استثمار و استعمار اونا هم یه پیکره پیدا کرده بودن. بعد شما میبینین صفویه با عثمانی درگیره، از این درگیری دارن تو سر هم میزنن. خب طبیعیه که اون دشمن مشترک غلبه میکنه دیگه. هم خوب استفاده کردن از فرصت ناگواری که پیش آمده بود برای کشورهای اسلامی. خداوند هم هیچ وقت تضمین نکرده که شما هر کار بکنید من حفظتون میکنم، نخیر، از این خبرها نیست. کلن نمد دوها اولا، هر کسی در هر مسیری بره ما مددش، چون اینجا دنیاست، آخرت که نیست. حتی اگر بدن مطهر سید الشهدا زیر سم اسبان بره، من نمیگم دیگه آسمان به زمین آمد همه اون سپاه رو صاعقه بزنه از بین برن. میخواستن مسلمان های کم همت بیشرف یاری کنن، نکردن، همینه دیگه. او به مقام و درجات خودش میرسه، ننگش هم میمونه برای بقیه. دنیا اینه. کلن نمد دو هاولا. ما یه چیزی تو ذهنمونه فکر میکنیم مثلا اگه مثلا انقلاب شکست بخوره خیلی چیز عجیبی میشه، نه خاصی خبره نیست. مملکت ایران هم بشه اسپانیا، برای خدا چیزی نیستش که. همین عقیده رو زمان صفویه داشتن، اولین حکومت شیعه بود دیگه، اصلا میگفتن اصلا این بود، تو کتبم بود، تو منابرم بود که دولت صفویه متصل است به ظهور. همین حرفی که الان ما نمیزنیم، اون وقت زمان صفویه زدن، صفویه هم منقرض شد، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. حتی در کتب علما داریم که مثلا این دولت مثلا فرض بفهمید مورد نظر خداوند، انشاءالله پرچم رو به دست امام زمان میده. از این خیلی حرفای ساده لوحیه دیگه. همونطور که بعضی ها دو تا اربعین را افتاد گفتن امام زمان دیگه آمد، بعد خدا زد تو گوشمون سه تا اربعین تعطیل شد. کلن نمد دو ها اولا و ها اولا امن عطا ربک و ما کان عطا ربک محظورا. این مددهای این سویی منع نمیشه، مگر اینکه بله یک جریانی بخواد اصل دین رو، جریان حمد الهی رو منقطع کنه، که خدا نمیگذاره این اتفاق بیفته. اونجایی که اونجا دیگه اگه هیچ کس هم نباشه، خدا مستقیم مثل ابرهه نابودشون میکنه. اون مال اینه، فقط عذابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. خدا نمیذاره جریان حمدش و جریان دینش منقطع بشه، چون دیگه حجت قطع میشه. خب این مسئله هم هست، ما موظفیم که اصلاح کنیم خودمون رو، دیگران رو، ارتباط با دین رو. و الا تو تاریخ هم همین وقایع پیش آمده. یه بار یکی از دوستان سوال کردن، به نظرم پاسخشم گفتیم تو جلسه، که این آیاتی که میفهمد که در قرآن دو دسته آیاتی، یه دسته میفهمد هیچ وقت نظیر و هشدار دهندگان الهی، انبیا و اولیا منقطع نشدن از جامعه، و ام من امتن الا خلا فیها نظیر، هیچ امتی نبوده الا اینکه درش انبیایی اولیایی منذران الهی آمدن. از طرفی توی بعضی از آیات داره که مثلا لتنذر قوما ما انذر آباؤهم، اینا نسل پیشینشون انذار نشدن، منذر نیامده سراغشون. یا مثلا لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک، اینا چطور جمع میشه؟ این پاسخش همینیه که الان عرض کردم، همین که الان گفتم پاسخ این دو آیاته. ببینید اصل بر چیه؟ اصل بر این که جریان هدایت کامل و منقطع کامل باشه، هیچ وقت بینش این اتصال به هم نخوره. که یا اون آیه که میفهمد علا فترت من الرسل، ببینیم کجاست آیهش، یادم نمیاد، که میفهمد که پیامبر آمده است علا فترت من الرسل، در زمانی که یک شکاف بین رسل ایجاد شده. پیدا کردیم؟ یه صلوات خط بفرم. در آیه 19 سوره مائده اینطور که فهمدن فهمد که یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم، ای اهل کتاب رسول ما آمد تا برای شما روشن کند حقایق را. در چه زمانی؟ علی فترت من الرسل، در زمانی که شکاف، فترت یعنی فاصله از رسول اتفاق افتاده، این آمد در زمانی که فترت بود تا شما نگویید انتقولو ما جا انا من بشیرن ولا نذیر، که پیامبری نیامد، مبشر و منذری نیامد، فقط جا اکن بشیرن و نذیر و الله علا کل شیئن قدیر. مفسرین اینم یک آیه است دیگه، فرمودن که خب پس زمانی بوده که پیامبری نبوده. چند سال این زمان؟ 600 سال از سال، کمتر از 600 سال، 500 سال از زمان حضرت عیسی تا زمان پیامبر چقدر فاصله است؟ حالا حضرت عیسی عمر شریف خودشون، چون این تاریخ میلادی میدونید دقیقا الان 2021، 2021 سال نیست از میلاد حضرت گذشته، تاریخ میلادی 3 سال اختلاف داره با میلاد حضرت مسیح، 3 سال بعدش حضرت مسیح به دنیا آمده، 3 سال قبلش، حالا از ذهنم پرید، 2 یا 3 سال تفاوت داره. خلاصه خودشون هم میگن ها، یعنی این حرف مسلمان ها نیست، ولی حالا اون چی بوده، اون داستانی که اون رو مبدع اسمش گذاشتن تاریخ میلادی، خلاصه میلادی نیست، ولی به هر صورت حالا 2-3 سال رو ما در نظر نمیگیریم، تا سال 571 میلادی که میلاد رسول اکرمه. خب این بگیم 570 سال، حالا اون 40 سال هم بگیریم به عمر حضرت عیسی، چون 30 خورده ای سال عمر کرد، یه 20-30 سال هم بگین شمعون که وصی حضرت عیسی بود و حواریون، بگین 500 سال. خلاصه این 500 سال به فطرت خیلی زیاده، 500 سال یعنی تقریبا 10 نسل، هر نسل رو حدود 40 تا 50 سال بگیریم، 10-11 نسل پیغمبر نداشتن. این چیزی که بعضی از مفسرین گفتن که ما اصلا نمیتونیم این رو بپذیریم، چون اون آیهی که میفهمد که این من امتن الا خلافی ها نذیر، حاکمه، یک آیه کلی عامه. اما داستانش چیه؟ داستانش همینه که یک عده‌ای از دین حالا سوء استفاده کردن در قالب علمای سوء، در قالب حکام، یه عده‌ای آمدن مثلا فرض بفرمایید که با خیالات خودشون از دین فکر کردن یک چیز بدیه، یا تحت تأثیر شبهات قرار گرفتن، از دین فاصله. یعنی اونایی که عالم عامد بودن که هیچی، عموم مردم هم آمدن از دین فاصله گرفتن، در حالی که حق فاصله گرفتن نداشتن. چرا نداشتن؟ چون باید به عقلشون مراجعه میکردن. دیشب پریشب هم عرض کردیم دیگه، تو امامت هم خلافکاره، مگه تو دینتو از من گرفتی؟ حالا من دستبند زده همه جرمای عالم رو انجام داده باشم، خب من یه دزدی بودم رفتم تو این لباس، مگه حجت خدا برای شما بنده ام؟ عقل داره آدم دیگه، شما حجت دارین. اونا این کار رو نکردن و این دقت رو به خرج ندادن. البته علتش چیزای دیگه هم بود. بعد از دین فاصله گرفتن. چه اتفاقی افتاد؟ یک اتفاق بسیار بدی افتاد که این وقتی که از دین فاصله گرفتن، لیاقت حجت ظاهر رو از دست دادن. این حالا هم خود خداوند در جاهای مختلفی فرموده، گاهی وقتا با آه خود آه میکشه خدا، یا حسرتن علی العباد، ای وای بر این بندگان، ما یعتیهم من رسول الا کانوا بهی استهزئون. اصلا پیغمبری نبود که اینا مسخره نکرده باشن، یعنی به شرط نصرت و حرکت صحیحه که مردمم نصرت میشن. ان تنصر الله ینصرکم، قرآن که دیگه شاهده که انبیا آمدن. بعد خداوند شکایت داره از این مردم که انبیا رو فرستاده، اما متاسفانه برخورد خوبی با این انبیا نشد. در همون سوره اول هم اینو تذکر میده، کلا، وقتی که میفرماد که سلسله انبیا آمدن، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. چه ارزش هایی بهشون یاد داد، چه حقایقی، هر کدومش در و گوهر، اما در کارنامه بشریت متاسفانه خوب عمل نکردن، برخورد خوبی، استقبال خوبی با انبیا نکردن. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. این که ایمان نیاوردن، حقشون ادا نکردن، اونایی هم که ایمان آوردن بر ایمانشون مستقر نموندن. این که بعد این عذاب میاره دیگه، ما آمنت قبلهم من قرن الا اهلکناها. خب منتها در امت اسلام، امتهای پیشین وقتی که ایمان نمی آوردن مهلت ازشون گرفته میشد دیگه، چون حجت برشون تمام میشد به دو جهت، که یک جهتش هم همین امت مرحومه قرار گرفته از زمانی که پیامبر اکرم آمدن، این جریان اتفاق افتاده که مهلت خدا داده، مهلت وسیع. اما با اینکه همه میدونن مثلا همین الان زمان ما مثل زمان فترت دیگه، فترت 600 سال طول کشیده، الان چقدر طول کشیده؟ 1200، حداقل دو برابر، بیش از دو برابر زمان فترت بین حضرت عیسی و رسول اکرم. یعنی امر الان زمان ما هم این شکلیه، امر دائره که امام زمان علیه السلام مثل بقیه حضور پیدا کنه، تکذیب بشه، شهید بشه، یا اینکه غیبت بخوره. غیبت هم بخوره که چی بشه؟ مردم به تلاطم بیافتن دیگه، تا یک رشدی، یک بلوغی پیدا کنن، قدر معصوم رو بدونن. ما قدر معصوم نمیدونیم که، این قدر ناشناسی که اختصاص به اسلام هم نداشته، امتهای قبلی هم این شکلی بودن. منتها ارسال رسول دو تا فلسفه داره، یکی اتمام حجت، یک اتمام حجت برای اینی که حرف گفته بشه، اما همش این نیست، دو برای اینکه راهبری بشه، دستگیری بشه از مردم. فقط اتمام حجت نیست که بگیم ما گفتیم و رفتیم دیگه، حالا هر کی جهنمی شد شد. خدا میخواد مردم رو به سمت رشد هدایت کنه. و الله یدعو الی دار السلام، خدا میخواند بیاین به سمت دار السلام. و یهدی من یشاء الی صراط مستقیم للذین احسنوا الحسنى و زیاده ولا یرهق وجوههم قطر ولا ذله. همه میخواد اون شکلی بشن، اهل احسان بشن تا مزید احسان رو خداوند در حقشون تمام کنه. بخش اول که اتمام حجت باشه انجام شده، اما مردم نیاز به یک راهبر عینی دارن، یک رهبر بالفعل دستشون رو بگیره، مستقیما هدایتشون کنه، رهبریشون کنه. در این قسمت خب اهلی پیدا نشده، نقص پیدا شده، اونم به سوء اختیار خودشون، قدر ناشناسی کردن. ناشکری خود مردم وضعیت کنونی ما را و وضعیت زمان فترت انبیاء پیشین را پیش آورده که این خودش یک نسیمی از عذابه. توجه فرمودید؟ گرفته تا قدر معصوم را بدونن. خیلی عجیبه. شما حساب کنید مثلا در زمان حکومت امیرالمؤمنین داشته، چقدر محرومیم ما. معلوم چی داریم؟ معلوم مثل اکل میته داریم زندگی میکنیم. اینه که قرآن میفهمد اصلا پیوستگی انبیا موضوعیت داره در هدایت. ثم ارسلنا رسولنا تترا، تترا یعنی پشت سر هم بدون توقف، یعنی یکی پشت سر دیگه، یکی پشت سر دیگه، مثل حلقه های زنجیر که توش جدایی نداره. این خود میفهمد ثم ارسلنا رسولنا، رسولمون را فرستادیم. این تترا گفتنش، پیاپی بودنش موضوعیت داره که قرآن فرموده، ولا نمی گفت که انبیاء و رسول یک سلسله متصلن، اتصالش موضوعیت داره در امر هدایت. خب ما وقتی که مردم برخورد درست نمی کنن، برخورد می کنن، به جای که استقبال ازش بکنن لگد بهش می زنن، باید دست و پاشو ببوسن، می کشنش. خب برای خودشون بلا درست می کنن دیگه. اتفاقا شبیه رفتاری که مردم با ائمه کردن با حضرت عیسی کردن، جریان فطرت به خاطر این اتفاق افتاد. عیسی حجت اکبر خدا، معجزه خودش، معجزه است. باش چیکار کردن؟ کیا باش چیکار کردن؟ دیندارا، دیندارا با حضرت عیسی کشتنش دیگه، نکشتنش که، ولی به قول خودشون کشتن. حجت اکبر خدا بر امت اولین بود حضرت عیسی، نظیر نداره حضرت عیسی از حیث عظمت اون معجزات، با اعجاز بدون پدر به دنیا بیاد با اون ویژگی ها. چه بلایی سرش آوردن؟ اولا که همین متدعین تهمت ناموسی به مادرش زدن، یه عده از این طرف یه عده از اون ور گفتن فرزند خداست، و آخرش هم که کشتنش، نکشتنش ها به اعتقاد خودش. و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه له، و ما قتلوه یقینا قطعا نکشتنش. بنابراین وجود اوصیایی هم که اون به خدا مربوطه، یعنی باید این اوصیا رو، باید خدا حجتش را متصلا بفرسته که فرستاده خودش هم گزارش این فرستادن رو داده که ثم ارسلنا رسولنا تترا. یک، و این اتصال هم موضوعیت داره در هدایت و رهبری. خب اون قسمت رو فرستاده، حالا از این طرف اون حضور ملموس اتفاق نمیافتده. فترت یعنی این، نه اینکه 500 سال بی پیغمبر بودن. انبیا حضور ملموسی نداشتن در اون دوره بین رسول اکرم و حضرت عیسی. اینی که علا فترت من الرسول و با اون ارسلنا رسولنا و تترا اینه که یعنی حجت کامل شده، اما مردم خودشون رو فلج کردن، نخواستن. وقتی که ناقص شد کار به دست خود مردم افتاد. این اصلا فطرت یعنی سستی، اصل کلمه فطرت یعنی سستی، یه سستی وجود داره. هستن اما حضور ملموس ندارن. اینی که در این زمان دینداری و پیدا کردن حقیقت یه مقدار سخت تر میشه. سختی اینی که سلمان هی میگشت تا پیدا کنه، اینجور نیست جار بزنن پیامبر آمده، باید هی از این کوی و برزن به اون کوی و برزن بره. اینطور غیبت هم همین شکله دیگه، در دسترس نیست دیگه. البته اینم بگم غیبت امام زمان و وضعیت ما سخت‌تر از زمان فترته. عرض کردم اتصال برای هدایت موضوعیت داره، در حالی که این انبیا چند درصدشون شریعت داشتن؟ 1% هم شریعت نداشتن. شما از این 124,000 تا بگین 3-4,000 تا که فکر میکنم کمتر باشه، البته این قطعی نیست ولی حدس بنده است بر اساس بعضی از قرائن، حد اکثر 1-2-3,000 تاشون مال قبل از حضرت نوحن، یعنی مال قبل از جریان جهانی شدن دین که یک شریعت اجتماعی گسترده بیاد. از حضرت نوح به بعد شریعت ها گسترده و جهانی شد، و یعنی قبلش انبیایی بودن، حضرت پیوسته بوده، حضرت آدم بوده، بعد شیس بوده، قرار بوده حابیل باشه که حابیل کشتن دیگه. این مرحوم مسعودی یه کتابی داره به نام اثبات الوصیه، تو اون کتاب اثبات الوصیه که کتابی به سابقه تاریخی داره، این کتاب ذکر میکنه اوصیاء حضرت آدم تا پیامبر رو و اتصالم میده که میگه بعد از هارون، بعد از حضرت آدم شیس بود، بعد از شیس این بود، بعد از اون بود. اتفاقا بعد جالب این که تو خط مقابلم میگه که یه خط پیوسته شکل گرفت از کسانی که در مسیر باطل بودن، که اولیش قابیل بود که تو کتاب مقدس بهش میگه قائن به جای قابیل. بعد قابیل که مرد یک فرزندی داشت به نام تحمورس و اینها، همینطور اونا هم یه دو خط ممتد هدایت و زلالت شکل گرفت. اونم باز برای خودش وصیت داشت، همینجور ذکر کرده که فرزند قابیل آمد سراغ شیس گفتش که دیدی تا حابیل چیکار کردیم، و اگه تو بخوایی مثلا اظهار وجود کنی با تو هم همین معامله خواهد شد. این خط امتداد پیدا کرد، کار نداریم. بعد اون وقت از حضرت نوح 120,000 پیامبر بگین، 120,000 پیامبر، اینا 5 تاشون شریعت آوردن. حضرت نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، رسول اکرم. یعنی چه کار میکنن؟ اینها همه مبلغان اون چارتای قبلی هن. یعنی 120,000 پیغمبر مبلغ 4 تا کتاب هن. کتاب حضرت نوح، کتاب حضرت ابراهیم، کتاب حضرت موسی، کتاب حضرت عیسی. حالا تازه شما بگین 3 کتاب، چون عرض کردیم زمان حضرت عیسی هم که فترت شد دیگه، البته فترت یعنی بود ولی خب در دسترس نبود. مثلا انبیاء 600 پیغمبر پیامبران بنی اسرائیل که ذکر شده از خود نسل بنی اسرائیل، پیامبران دیگه‌ای بین حضرت موسی و حضرت عیسی بودند که بنی اسرائیل ذکر نکردند، چون از نسل بنی اسرائیل نبودند. حتی داریم که پیامبر سیاه پوست هم داشتیم ما، این شکل. یعنی در امت‌های گذشته قدم به قدم در هر نسلی چندین پیغمبر بوده. شما 100,000 رو برای هر کدومشون هم متوسط 50 سال در نظر بگیرین، 100,000 تا 50 سال میشه چقدر؟ میشه 5,000,000 سال، در حالی که کل عمر بشریت میگن 20,000 سال دیگه، تورات میگه 15,000 ساله. مرحوم علامه طباطبایی هم عرض کردیم با محاسباتی که کردن گفتن حدود 10 تا 15 هزار سال، یعنی باید در هر نسلی 20 تا پیغمبر بوده باشه، 30 تا پیغمبر باشه یا بیشتر، اگر البته اون عدد 10 15 20 هزار تا رو بپذیریم، اگه نپذیریم حالا مثلا 50 هزار سال بگیم بوده، 100 هزار سال بگیم بوده، بازم در هر نسلی 5 6 تا 7 تا 8 تا 10 تا میشه. بعد امت اسلام هم که آخرین امت، اتفاقا استثنا نیست، بلکه معصومین مبلغ دین لازم داره دیگه. شریعت حضرت موسی تو فاصله هزار سالش که فاصله شد با حضرت عیسی 600 پیغمبر فقط از بنی اسرائیل داشته، شریعت رسول اکرم که اکمل شرایعه، خاتم شرایعه، 14 تا. به پیغمبر که رسیده که سطح دینش، سطح کتابش فوق‌العاده بالاتره و بسیار پیچیده تره، محروم شده، در حالی که باید امتیاز بیشتری میداد، مثلا 700-800 تا وصی اینجا می بود، 1000 تا وصی اینجا مقرر میکرد، نکرده خدا، سری داره البته این بحثش. یعنی وقتی که اونها مفسر معصوم تورات و زبور و تورات رو ببخشید کتاب صحف ابراهیم و موسی بودن، چطور این دینی که ساده تره این همه شارح معصوم داشته باشه، مفسر معصوم داشته باشه، دین بالاتر شارحش نباشه؟ اصلا حجت علالله میشه از این شکلی. اونایی هم که اتفاق خود این یک دلیل علیه کسایی که میگن پیامبر معصومینی پشت سرش به عنوان اوصیا نداشته، یکی باید بگه خواهی نادان، فهمم خوب چیزیه، توراتی که یک جزئی از قرآنه 600 شارح معصوم داشته باشه، شارح معصوم برای کتابی که بالاتر از اون کتاب رد میشه، نمیشه باشه. خب البته وقتی قدرش رو ندانستن اون وقت غیبت اتفاق میفته، نعمتی که در امت اسلام بالاتره، خب طبیعتاً کفران نعمتی که نعمت بالاتره عذابش هم سنگین تره دیگه، غیبت سخت تره دیگه. بنابراین اون ما انذر آباهم هم از باب شرح و بسط و دستگیری و تذکره، نه اینکه مورد تذکر واقع شده، نخواستن دیگه. بعد از اینکه اگر ما این با هر بهانه‌ای بخوایم از دین بیرون بریم، البته یک فضای سختی هم شکل میگیره، اون فضای سخت هم همون فضای فطرتیه که عرض کردم، مردم خودشون نخواستن فطرت ایجاد شد دیگه، وگرنه اینطور نیستش که خداوند با کفران 10% از مردم ولی خودش رو از بین مردم ببره. که نمونهش همین جریان کربلا، چقدر مردم بودن، شاید جمعیت عالم اسلام تو اون زمان 500 هزار نفر یا بیشتر بوده، چقدر آمدن پیش امام حسین؟ 50 نفر. خب دیگه لیاقت عمومی از دست رفته، اینی که خداوندم دیگه محروم میکنه. آقای امام سجاد همینطور بفهمن، ما 20 نفر تو مکه اومدیم، تو عالم اسلام 20 نفر یار نداریم. اینطور نیست خداوند با 5% مردم حجت رو ببره، چون حجت خیلی نیاز داره بشر بهش، اصلا زمین تا آسمون فرق میکنه، تفاوت بودن و نبودن حجت تفاوت زمان امام، زمان و الان، ببین چقدر زمین تا آسمون فرق داره. یعنی یک نعمت ثقیل بسیار مهم، یک داروی کیمیا، کی اینو میبرن؟ 50% مردم هم فاسد بشن نمیبره، اما چگاه کنه، اکثرا فاصله گرفتن، اکثرا از دین قویم، انتم الصراط الاقوم و شفعاء دار شهدا و دار الفنا و شفعاء دار البقا. السلام علیک یا دین الله القویم، از دین قویم فاصله گرفتن. اینه که دیگه به این بلا مبتلا میشن. البته توجه فهمید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. به صورت این هزینه زیادی شده و خیلی رحمت پشت سر این دین نهفته است. شاید تو همین شبای بار اشارتن عرض کردم، اگر امام حسین علیه السلام نبود نجات بنده و شما، لازم نبود اون همه بلا بکشه. این که در زیارت اربعین هم به همین معنا اشاره می‌فهمد دیگه، و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و خیرت الزلاله، خون پاک قلبش را در راه تو داد. خب البته یک جهاتش اون عهدیه که بین خدا و امام حسین علیه السلام هست و نتیجهش هم ارتقاء امام حسین به ساحتی که هیچ احدی تصورش رو نمی کنه. اون یک جنبه دیگه است. اما لیستنقذ عبادک، تا در همون زمان و آینده مردم رو دستگیری کنه، چه با دستگیری باطنی چه همین جهات ظاهری، همه جهات رو مهیا کرد. و چه بلای عظیمی کشید. اصلا بنده این خیلی این آیه رو که وقتی میخونم خیلی میسوزم، که قرآن میفهمد که و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، خداوند ابراهیم را به کلمه های آزمود و حضرت ابراهیم همه را به تمامیت رساند. یکی از بارزترینشون همین بحث جریان اسماعیل. اینا خاموش کن. که اصلا در سوره صافات خداوند می‌فهمد قابل بیان دیگه نیست که چه گذشت. فلما اسلما، وقتی که ابراهیم و اسماعیل تسلیم امر خدا شدند، و تله للجبین، و او رو به صورت در خاک قرار داد. وقتی که چنین شد تو نمیدانی چه اتفاقی افتاد، چه گذشت در ملک و ملکوت. قابل بیان نیست، قرآن بیان نکرده. این یک جمله شرطی است. اون قسمت اولش رو فرموده، قسمت دومش رو نفرمود. فلما اسلما و تله للجبین، خب چی؟ وقتی که تسلیم شدن رو او رو با صورت به خاک افتاد انداخت، چی شد؟ یه دیگه دنبال چی شدش نمیشه گشت. مسائلی اتفاق افتاد که اصلا قابل بیان نیست. و ناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين. بعد قرآن از این جریان میفهمد این یک بلا و امتحان فوق العاده ای بود. ان با سه تا تأکید، با سه تا تأکید میفهمد ان هذا له والبلاء المبین. چه ابتلایی بود. رفت و فرزندش هم ذبح نکرد. قرآن فهمد خیلی بلای بزرگی بود، چون تو نمیدانی بین ابراهیم و اسماعیل چه علقه‌ایه. میزان محبت و علاقه‌ای که بین معصوم با معصوم دیگه برقراره که مثل دیگران نیست. محبت تابع عظمت وجودیه. خب عظمت وجودی اسماعیل، اگه حضرت ابراهیم بچه دیگه ای داشت معمولی، این ابتلا به این سختی نبود. همه ما هم درک کردیم دیگه، بچه هامونو یکسان که دوست نداریم که. بالاخره یکیشون مؤدب تره، با اخلاق تره، فهمیده تره. معصومه اسماعیل، معصومه. حالا اون ابتلا بلاء مبینی که خداوند با عظمت ازش یاد کرده، در یک روز، در یک نصف روز چند تا اسماعیل رفت که هر کدومشون امام اسماعیل بودن. اونا اونم بعد جلوی چشمش. همه که رفتند، خیلی صحنه سوزناکیه، همه سپاه رفتند، همه جنازه ها رو هم انباشته شده در یک خیمه، یک سپاه مقابل و در این طرف دو نفر. دو برادر تنها موندن. اما هدایت امت وابسته به همین جریانه، پذیرفته، علمدارشه، پناهشه، پناه خیامشه، با اون ادب خاص. کان یقوم بین یدی الحسین کالعبد الذلیل، مثل برده حلقه به گوش جلوی امام وایس. مفرج الکرب عن وجه الحسین. پارسال بود یا پیارسال یا مجلسی یک هیئتی بود در تهران که رفته بودیم، روز دومی که دوم یا سومی که اونجا بودیم، یکی از اون افراد هیئتی که سابقه شیمیایی ریه هم داشت، کرونا گرفته بود بنده خدا. بعد خیلی حالش بد بود، میخواستن ببرنش ICU. قبلش گفتش که منو ببرین هیئت. آوردنش اون مسئول هیئت گفتن که با این آقا صحبت کن، یه مقداری دیگه قطع امید کرده از زندگی. به سختی نفس میکشید. بنده اونجا بهشون یه مقدار که صحبت کردم، خیلی جوان پاک ارزشمندی بودشون، گفتم حضرت ابوالفضل شخصیتش، وفاش، تعهدش، مسئولیتش اونطور بود که اصلا وقتی که رفت همه امیدوار بودن، اصلا کسی فکر نمیکرد اون برو آب نیاره. بچه ها آرامش داشتن، امید داشتن. و وقتی هم که رفت به آب رسید، چنان سپاه رو شکافت که به آب رسید. و با خودش ابزار حرب نبرده بود، چون وقتی که گفت من از زندگی سیر شدم، حضرت ابا عبدالله فرمودن که من فدای تو بشم، برو یه مقدار آب بیار برای این بشه. خودش هم شاید یقین داشت که آب رو میره و میاره، و از بین اون همه تیرها گذشت. گاهی وقتا این صحنه هایی که گفته میشه مثلا نوجوان چنان جنگی کرد که نمایان بود، بعضی از ابطال رو به خاک انداخت، اینا خیلی توجیه روشنی داره. در روایت هم داریم دیگه، کسی که نیت و همت بلندی داشته باشه تقویت میشه بدنش، ما ضعف بدنون اما قویت علیه نیه. کسی که امام حسین در مقابل میخواد از امام حسین دفاع کنه. اگر بچه 7 ساله هم باشه به اندازه 10 تا پهلوان قوت میگیره. حالا ایشون تو ذهنش این بود که برای بچه های امام حسین آب بیاره دیگه. ولی خدا میخواست ناامیدش کنه. حتی خودش فکر نمیکرد که بره و بر نگرد. شاید اولین وعده بود که وفا نکرد. چه سری بود درش؟ شاید خدا میخواست شرمنده بشه تا حوائج بشریت ارمنی ها به دستش باز بشه. صلی الله علیک یا ابا الفضل العباس. من همینو به اون آقا گفتم، گفتم شاید حضرت عباس اون شرمندگی رو براش خدا خواست تا هیچ وقت دیگه شرمنده نشه و هیچ وقت حاجت به ابا الفضل العباس رد شده بر نگرده. خدا شاهده که 2-3 روز آخر این آقا با حال خوش آمده بود تو هیئت و حالش خوب بود. خودش هم میگفت معجزه حضرت عباس. سلام الله و سلام ملائکته المقربین و انبیاء المرسلین علیک یا ابن امیر المؤمنین.